بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. روز 15 ماه مبارك رمضان است، سال روز ميلاد با بركت و مسعود كريم أهل بيت ابا محمد وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه افضل التحیت و الثناء، شخصیتی که حتی دشمنانش زبان به مدح و ستایشش گشوده اند، مخالفینش از حلم و حسن خلق و کرامت و عبادتش تعریف کرده و ثنا گفته اند. به تعبیر واصل ابن عطا میگوید: کان علیه سیما الانبیا و بهاء الملوک. حسن ابن علی چهرهش، ابهتش چهره انبیا بود و بها و عظمت و اقتدارش مانند اقتدار پادشاهان و ملوک. سیما الانبیا و بهاء الملوک. آن دیگری ابا هریره است که میانه چندانی با اهل بیت ندارد، اما خودش نقل میکند بنابر اون که در تاریخ الخلفا و دیگران آوردن، وقتی امام حسن رو میدید میگفت: من هر وقت نگاهم به این آقازاده میفتد که اشبه الناس به رسول الله است، به یاد اون لحظاتی میفتم که کودک بود و پیامبر اکرم لبهای او رو میبویید و میبوسید و میمکید. یاد اون صحنه میفتم. این رو ابا هریره درباره امام حسن علیه السلام گفته است. شخصیتی که به تعبیر انس ابن مالک شبیه ترین مردم به رسول گرامی اسلام بود، امام حسن مجتبی علیه افضل التحیت و الثناء. وقتی به دنیا آمد، قنداقش رو مثل امروزی نزد پیامبر گرامی اسلام آوردن. حضرت هم اسم گذاشتند، هم کنیه گذاشتند، هم لقب دادند. این لقب کنیه ابا محمد بعدن کنیه امام حسن نشده، عند تولد و عند الولاده. رسول خدا فرمود: ما انا نکنی اولادنا فی صغرهم. ما بچه هامونو تو کوچکی هم کنیه براشون میذاریم. کنیه غالبا مثلا وقتی میگن ابوالقاسم یعنی پدر قاسم، فرزندی به نام قاسم داشته باشه میشه ابوالقاسم. یا وقتی میگن ابا جعفر به امام باقر، فرزندی به نام جعفر دارد میگن ابا جعفر. ولی همیشه اینطور نیست. امام حسین رو در کودکی هم خطاب میکردن ابا عبدالله، با اینکه هنوز بچه بود، کودک بود. امام حسن رو در کودکی پیغمبر ابا محمد خطاب میکرد و این نقل تاریخ است که انا نکنی اولادنا فی صغرهم. ما بچه هامون در کودکی براشون کنیه میذاریم. رسول خدا فرمود برای این که وقتی بزرگ میشن کنیه های ناشایست کسی براشون نگذاره. خود پیامبر به امیرالمومنین ابا تراب خطاب میکردن، پدر خاک. یا حتی بعضی ها دارن ابوالقاسم گفتن به پیامبر به دلیل این نبود که فرزندی به نام قاسم داشت، چون مربی امیرالمومنین بود، پدر بود گویا برای او، و امیرالمومنینم قاسم و قسیم جنت و نار است. ابوالقاسم کنایه از ارتباط صمیمی پیامبر و امیرالمومنین است. این لغت رو و این کنیه رو پیامبر گذاشتن براش. یک کسی اونجا بود وقتی بچه متولد شد، ظاهرا قربانی کرده بودن، یک قطره خونی دست زد توش بذاره به پیشانی امام حسن علیه السلام. الان گاهی هم تو روستاها و توی بعضی مناطق هنوز معمول هست، گاهی جلوی ماشین گوسفند میکشن خونش رو به لامپ ماشین، به سپر ماشین، میگه نمالیم این ماشین بیمه نمیشه از حوادث. من یه جایی بنایی میکردم، بنده خدای شیشه گرفته، خونه به تیراهن میریزه، به پایه میریزه، به بوتون میریزه، به شناژ میریزه کنار خونه. ما چرا همچی میکنی؟ گفت میخوام خلاصه این ساختمان بیمه بشه دیگه. این فکر جاهلیت در قبل از اسلام، گوسفند که میکشتن به کعبه میپاشیدن خونشو، که آیه نازل شد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه گوشت به خدا میرسه نه خون میرسه. حتی من تو مکه دیدم بعضیا از ایران شیشه میارن، بعض سفارش به خود بنده چند نفر گفتن آقا کمی از این خون قربانی های منا رو برا ما بیار به عنوان تبرک. خون که تبرک نیست که، خون نجس. لن ینال الله لحومها، قرآن میگه نه گوشت به خدا میرسه نه خون. اصل قربانی قابل قبول نشد. چرا؟ پس ملاک تقوای تو کار. یک کسی اونجا بود تاریخ نوشته اسماء، یک انگشتی زد و یک قطره خونی و پیشانی یا سر امام حسن. حضرت فرمودن یا اسماء هذا فعل الجاهلیه، این کار کار جاهلیته. بلافاصله دستور داد این رو پاک کردن. فرمود خلوق بیارید. خلوق عطری بود که اون ستون مخلقم میگن تو مدینه که معطر بود. این فرمود خلوق بیارید، عطر آوردن و سر امام حسن رو با عطر حضرت دستور داد که معطر کردن. البته شاید این تعبیر اسما تو تاریخ اشتباه باشه، چون اسما مرحوم علامه تستری تمام روایاتی که درباره تولد امام حسن داستان اسما توش اومده، ایشون میگه اینها تحریف شده به دلیل اینکه اسما اصلا نبوده مدینه، اسما حبشه بوده، ولی شاید کس دیگه ایست به نام اسما یا نام دیگری داشته. اصل داستان رو نمیشه زیر سوال برد، ولی اسم این را این شخص اسما، یا اونایی که گاهی روزه حضرت زهرا میخوانن شب عروسی مثلا اسما گفت من میخوام بمانم جای مادرش خدیجه مادری کنم، اسما نبوده، چون اسما حبشه بوده تا سال هفتم. مرحوم علامه بابی دارد تو اخبار و دخیله، علامه تستری روایتو به دلیل این که با تاریخ مناسب نیست رد میکند، که به نظر میرسد اصل داستان لازم نیست رد بشه اتفاق، منتها اسم اون شخص ممکنه اسماء دیگری بوده که به هر حال پیامبر از همون اول موضع گرفتن در مقابل خرافات. این خیلی مهم است. ما توی شیعه متاسفانه مبتلا هستیم گاهی به خرافات، مخصوصا شما توی، من یه سفری عراق رفته بودم، تو هر محلی میرفته آقا این چاه امام زمان، این آب مال چاه امام، این نمیدونم سرداب مال، همینطور نه غیر از اون سرداب مقدس ها، اون که خب جای خود دارد، تو مساجد فرعی هر کسی برای خودش دکانی باز کرده بود. و این خلاصه ضربه میزند به عقاید اصیل شیعه، و باید خود پیغمبر یه بچه یه خوردن پیشش این گلوش درد میکرد، این مهره های آویزون کرده بود پدر و مادرش به این بچه آویزون کردن که این چشم نخوره. حضرت فرمود اینا شرکه، بکنید و توکل بر خدا کنید. خودش هر روز حسن و حسین رو تو آغوش میگرفت، دست میذاشت تو سرشون، معوذتین براشون میخوند، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، این دو سوره رو میخوند و میفرمود اینها حفظ میکنه بچه ها رو از خطرات، نه اینکه با این خون گذاشتن و علامت گذاشتن. این عرض کردم اندل ولاده امام حسین، که در واقع امام حسن که یه نکته ای ازش برداشت کرده باشیم. باز نوشتن وقتی امام حسن به دنیا اومد پیغمبر یه پیشبینی کرد، اینو منابع اهل سنت دارن، ابن حجر در الاصابه دارد، مسند احمد ابن حنبل دارد، مرحوم مجلسی هم در جلد 43 بهار که شرح حال امام حسن این مطلبو دارد. من چون یه نکته ظریفی میخوام تو این مطلب عرض کنم اصرار دارم به آدرس دهی. اونجا میگه وقتی امام حسن به دنیا اومد، ابن حجر میگه پیغمبر یه لقب بهش داد و اون لقب سید بود. فرمود هازا ابنی سیدون، این فرزند من سید است. قبل از اون صدور سیدا شباب اهل الجنه اطلاق کلمه سید به امام حسن شده. بعد پیغمبر یه پیشبینی کرد، پیشگویی، فرمود لعل الله بهی یصلح بین الفئتین بین فئتین عظیمتین، امیدوارم به دست این فرزندم یه روزی بین دو گروه تصالح ایجاد بشه. که این پیشبینی همون صلح امام حسن است، اگر این نقل تاریخی درست باشد، که مهار مرحوم مجلسی آورده و منابع دیگه هم عرض کردم اهل سنت هم آوردن. فرمود بین این فرزندم بین دو گروه ایجاد صلح میکند، که این در واقع نوع پیشبینی از حوادث مربوط به امام حسن. منتها یک تحریفی که تو تاریخ صورت گرفته، من همینجا حالا کسانی که ارباب قلمن ارتباط با این مجلات حوزه دارن، دفتر دارن، به اونا عرض میکنم، اینا رو باید یه مقداری باز کرد این روزها. و اون این که بعضی از این منابع متأخر یه من المؤمنین به این اضافه کرده، فعتین من المؤمنین. این اگه من المؤمنین یعنی سپاه معاویه مؤمن بودن، این من المؤمنین تو نسخه های اصلی نیست، تو این تاریخ های متأخر اضافه شده و دست برده. جناب جعفر مرتضی یه کتابی دارن التاریخ والاسلام، کتاب خوبی است. ایشون در اونجا مواردی رو که نسخه های قدیمی دست برده توش و تو سالای جدید تحریف کردن. خب تحریف مسئله در واقع قدیمی نیست، الان هم داره صورت میگیره تو آثار و کتب. چند شب قبل خدمت جناب علامه عسکری حفظه الله بودیم، آیت الله معرفت هم تشریف داشتن، ایشون دو سه تا مطلب گفتن که علامه عسکری به اون جمع خصوصی که بودن فرمودن شما به این مجلات حوزه، مجلاتی که به هر حال تو قم منتشر میشه، بگید اینها رو منعکس کنن که فراموش نشه. آقای معرفت میفرمودن در تاریخ یعقوبی جریان قدیر وقتی آمده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعقوبی میگه نزلت به قدیر خم، این آیه در قدیر خم نازل شد. ایشون گفت تو نمایشگاه امسال چاپ جدید کتاب رو دیدم، نزلت به قدیر خم رو نقطه های قدیر خم رو جابجا کردن. به قدیر نقطه قی رو که برداره میشه بعد، قدیر خم یرم نقطه شو بذاری بالا میشه ت، کردن نزلت بعد ترحم، یعنی به قدیر خم رو کردن بعد ترحم. اصلا میفهمید مفهوم معلوم نیست، نزلت بعد ترحم، مثلا مفهوم های مرکه علامه خیلی تعجب کرد و آقا اینا رو منعکس کنید که مثل مرحوم جناب جعفر مرتضی تو تاریخ و اسلام موارد متعدد میشمارد نسخه های تحریف شده کتابای جدید. شما این تفسیر کبیر فخر رازی است، نگاه کنید همون جلد اولش تفسیر کبیر یه بحث مفصلی تو مقدمه داره که بحثای خوبی است، از جمله این بحثو میکند که آیا تو نماز بسم الله رو باید بلند گفت یا آهسته. ایشون در اونجا این بحث رو مطرح میکنند که بسم الله نماز رو بلند میگه، 15-16 تا دلیل میاره، مفصل بحث میکنه که آیا بسم الله اصلا جزء قرآن یا نه، آیه است یا نه، و آیا بسم الله رو باید بلند گفت یا نه. اقوال شافعی مالکی یکی یکی نقل میکنه تا میرسه به اینجا فخر رازی که میگه امی علی ابن ابی طالب نقل شده بسم الله های نمازش رو بلند میگفت، بلند. بعد خودش یه جمله ای میگه، میگه من اقتدا به سنت علی ابن ابی طالب فقط اهتدا. خیلی جمله بلندیزی، هر کسی به سنت امیرالمؤمنین اقتدا کنه هدایت پیدا میکنه. من فخر رازی ام بلند میگم چون علی بلند میگفته، امیرالمؤمنین جهر داشته تو بسم الله. من اقتدا به سنت علی ابن ابی طالب فقط اهتدا. اینا تو چاپای جدید مفاتی تفسیر کبیر حذفش کرده، اصلا کل جریان رو حذف کردن. چاپی که امسال نمایشگاه آورده بود برای تفسیر فخر رازی کل این داستان رو حذف کرد. و این یه دست نیست تو کار که کتابهای جدیدی که چاپ می شود اینها با تحریف قدیر خم رو میکنه بعد ترحم، به قدیر خم بعد ترحم. داستان فخر رازی رو، جریان فخر رازی رو که دال بر یک عظمتی در امیرالمومنین است، باز همونجا مطرح شد که مسعودی در مروج الذهب بعضی از بزرگان که کتاب نوشتن از جمله از دکتر فاضل این جمله رو نقل کردن که وقتی با ابن زبیر محمد حنفیه بیعت نکرد، بعضی ها یا خود ابن زبیر گفت من دستور میدم خانهش آتش بزنن، همونطور که خانه حضرت زهرا رو آتش زدند. این جمله تو چاپای جدید مروج الذهب نیست. یکی از اساتید ما که میشناسن جناب عابدی که محقق انیشون اونجا بود گفت من چاپ قدیمی مروج الذهب دارم، نسخه خطی این هست، همونطور که آتش زدن این تو چاپای جدید هست شد، تو چاپای بعد از چاپ نسخه های خطی. و این یک کسی یک تبحری داشته باشه این موارد رو استخراج کنی، مقاله جوندار عرض کردم کتاب التاریخ و الاسلام علامه جعفر مرتضی، ایشون نقل میکند که چه نسخه های قدیمی چه چیزهایی تو چاپ های جدید ازش حذف شد. و این تقلید از مسیحیت، اخیراً این تورات و انجیل هایی که جدید داره چاپ میشه در به زبان های مختلفی هم تحریر شده، بیشتر خرافات ها رو ازش برداشتن، چیزهایی که یا با یه تأویلی، یعنی کاملا چاپای جدید تورات و انجیل با چاپای قدیمیش که حضرت آیت الله معرفت مرود، من نسخه 500 سال پیشو دارم که اصلا قابل مقایسه با نسخه‌ای که جدیداً چاپ شده نیست. بیشتر این تحریفات رو برداشتن، حالا اونا به جهت این که میخوان یک جوری علمیت بدن به هر حال عقاید خودشون، و مثل اون اشکالات موریس بوکایی که به تورات گرفته در کتابش، اینا رو رفع کنن. اما این که بیان فضایل اهل بیت رو به این سادگی جابجا کنن، تحریف کنن، اونم تو چاپای جدیدی که من 3-4 تا مثال برای شما عرض کردم، فقط از جهت این که حالا اونایی که متصدی این امر هستن ذهنشون یه قدری مشغول باشه، کسی رو وادارن یه تحقیق جامعی کند و این موارد رو لااقل منتشر کنه. البته کسی نمیتونه این کارو انجام جلوشو یعنی 100% ببنده، چون بالاخره چاپای قدیمی هست، تو اروپا هست، توی کتابخونه ها هست، توی به اصطلاح نسخه های خطی هست. ولی این برای کسانی که بعداً مخصوصا آثار رو چاپای جدید رو میگیرن گاهی نگاه میکنن، بعد دوچار در واقع مشکل میشن که ببینید چقدر راحت توی کتاب ها دستبرد زده میشه و تحریف میشه. حالا این پیشبینی پیغمبرم راجع به امام حسن فرمود لعل الله، شاید امید است خداوند اصلاح کند به وسیله حسنم بین دو گروه، فئتین عظیمتین. روایت اینه که مسند احمد ابن حنبل داره، اما تو بعضی نسخه های من المؤمنین بهش اضافه کرده که این از اون تحریفاتی است که برای تطهیر معاویه، مثل این روایات جعلی که علامه امینی تو جلد 5 القدیر 100 صفحه بهش پرداخته، 100 صفحه به این روایاتی که در فضیلت شام این وقتی ما امتحان میدادیم در حج و زیارت جزوه سوریه دادن، اومدن بعضی از روایات جعلی اونجا هم هست که علامه امینی رو اصلا میگه جعلیه، که ارزم به حضور شما در مورد شام و پیغمبر در مورد شام و بیت المقدس مطلبی نداره، اصلا معنا نداشت اون زمان درباره قسطنطنیه، درباره بسیاری از این روایاتی که درباره شهر، همه رو نمیگم ما، همه روایات شهرها رو نمیگم، ولی بسیاری شما میبینید تا بنی عباس میان سر کار، روایات شهرها میره سراغ خراسان و گرگان و قزوین و همه روایات تو این فضا میاد، تا بغدادن روایات تو فضای بغداده، تا معاویه از روایات تو فضای شامه، از شام ارض الابدال که به قول رشید رضا میگه اصلا قصه ابدال یه قصه جعلیز اطرافیای معاویه درست کردن، این ابو ریه در این ازوا خیلی از اینها رو آشکار کرده، یه داستان دارد قریت الابدال، اصلا میگه اصل این روایت شام رو معاویه بنیان گذاشت برای اینکه یک قداستی به شام بده، روایاتی که سلطنت رو رسمیت بده، الملکو به شام، الخلافه بالمدینه، که علامه امینی اینها رو آورده و افراد دیگه هم گاهی جمع کردن، که اخیراً خود اون البانی یک موسوعه 20 جلدی نوشته در روایات موضوعه و ضعیفه و خیلی از این روایات رو آورده است. خب از بحث خارج شدیم، نمیخواستم تو این فضا بیام. آقا امام حسن که امروز روز تولد اون حضرت است، این گونه بود وقتی متولد شد. اما برادران، ما اگه بخوایم یه کسی رو بشناسیم، 3 رابطه رو تو زندگیش باید ببینیم. من اینو در زندگی امام حسن عرض کنم و دعاتون کنم، 3 رابطه رو اگه شما بخواید، بندگی کسی، روابط اجتماعی کسی، شجاعت کسی رو تشخیص بدید که جامع هست، تو 3 نوع رابطه میتونید ببینید. رابطه با خدا بندگیش رو تشخیص میدید، چقدر مبدا و معاد، ارتباطش با مبدا و معاد. 2 رابطه با مردم میتونید روابط اجتماعیش رو تشخیص بدید. 3 رابطه با دشمن میتونید شجاعت و مبارزاتش رو تشخیص بدید. من این مثلث 3 ضلعی رو تو زندگی امام حسن برای شما اشاره کنم. 1 رابطه با خدا چی بود رابطش؟ اصلا نمیتونه انسان، نه من که فقط اینا رو میخونم نمیفهمم و خلاصه درک نمی کنم که یک شخصیتی مثل امام حسن نوشتن اذا ذکر الموت بکا، اذا ذکر النشر او نشور بکا، اذا ذکر القبر بکا. مرگ و قبر و نشور که می گفت گریه می کرد، اما اذا ذکر الارض علی الله شهق شهقتا یقشا علی. می فهم آدمی یعنی چی؟ وقتی بحث ارض علی الله می کرد که من یه روز باید مقابل خدا بیستم قیامت، سیهه می زد. ف فریاد میزد از هوش میرفت. شهق شهقتن یقشا علی و ازا ذکر ذکره، وقتی یاد میکرد الجنت و النار، بهشت و جهنم رو، اضطرب اضطراب سلیم، سلیم یعنی مارگزیده، از اون واژه‌هاییست که برعکس نامگذاری شده. اضطرب وقتی میگفت بهشت و جهنم مثل مارگزیده به خودش میپیچید. هر شب قبل از خواب سوره کهف میخوند، گریه میکرد. 110 تا آیه از سوره کهف، چند تا خوابم توش، خواب اصحاب کهف هم توش نقل شده دیگه، داستان ذوالقرنین هم، داستان موسی و خضر هم، و سوره کهف روایت داریم کسی شبهای جمعه بخونه از انصار مهدی محسوب میشه. البته صرف قرائت نیست، طبیعتا تمسک به سوره، توسل و متمس، در واقع اون تأثیه به صفاتی که تو این سوره است. 110 تا صفت نگاه کنید، حضرت هر شب میخواند، عشق میریخت، با قرائت سوره کهف میخوابید. این رابطش با خداست. آقایی که یه دختری داشت از دنیا رفت، مرحوم شیخ طوسی در امالی آورده، خیلی روایت زیباییست، من هم وقت نیست هم حفظ نیستم همشو، ولی ببینید تو امالی بعضی از رفقات جمع شدن یه پیام تسلیت براش نوشتن، یبن رسول الله دخترک کوچک شما از دنیا رفته، تسلیت بهش گفتن، یه جواب بلندی داده به اونهایی که تسلیت نوشتن، تشکر کرد از این که تسلیت نوشتن. بعد فرمود فرعی به اصل برگشته، دختر مال من نبود، مملوک خدا بود، پیش مالکش برگشت. دختر من جایی رفت که پیشینیان رفتند، دختر من جایی رفت که من و شما و آیندگانم باید بریم. چقدر این نامه و این پاسخ پیام‌آور است. یه بنده خدایی گفتن مرده، زمان امیرالمومنین تون عجل بلاغه است، جریانش. آقا امیرالمومنینم به هر حال تصمیم گرفتن تسلیتی براش بنویسن، یه وقت خبر آوردن نه آقا خوب شده. پیش میاد دیگه ای طرف از هوش میره، سکته میکنه، فکر میکنن مرده، مثل الانم که قدیم انقدر پیشرفته نبوده، ممکن بود فکر کنن از گاهی بعضیا دارن تو قبر میذاشتن زنده میشد. معلوم شد که خلاصه زنده شد و از دنیا نرفت. آقا یه پیام براش فرستاد، هست اون حضور بلاغه، در اون پیام میفرستاد فلانی شنیدم از دنیا رفتی، متاثر شدم، بعد شنیدم زنده شدی و به هر حال، یعنی اصل پیام درست نبوده و زنده بودی و در قید حیاتی، خوشحال شدم. اما به زودی خبری میرسد که اون اولی رو تأیید میکنه، یعنی زنده بودنت همیشه نیست، بالاخره یک سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه اون خبر اول تأیید میشه، همونی که گفتن از دنیا رفتی. چقدر زیباست این دوتا بیت شعر از امام حسن علیه السلام. بذارید دو بیت شعر رو از آقا بخونم، منسوب به امامه. قل للمقیم به غیر دار اقامت حان الرحیل فود الاحبابا ان الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. بگو، به کی بگم؟ قل للمقیم به غیر دار اقامت. آقا این معشد رفتید، مسافرت رفتید، آدم با اتوبوس اگه بره دو جوره، شما مشهد میخوای مثلا بمونید 10 روز، تو مسیر از دامغان، سمنان، سبزوار رد میشه دیگه، از شیشه ماشین یه نگاهی میکنی خیابونا رو، یه نگاهی میکنی، اما هیچ وقت نمیگه آقا وایس بریم یه مسافرخونه بگیریم 5 شب اینجا بمونیم. شما اونجا نمیخوای بمونی، میخوای مشهد بری. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود کن فی دنیا که آبری سبیل، نگاهت به دنیا نگاه آدمایی باشه که به شهرها دارن ازش عبور میکنن، آبری سبیل. شما نگاهتون به سبزوار، نگاه اقامت که نیست که، ولی مشهد که رسیدی میگه آقا مسافرخونه بگی، 10 رو میخوایم بمونیم، 20 رو میخوایم بمونیم، اونجا دار اقامت موقت. امام حسن میفرماید به اینایی که دنیا رو دار اقامت دائم میدونن، همچین میخ کوبیدن و بساط پنگ کردن که مثل که هیچ خبری هم مرگ نیست. قل للمقیم به غیر دار اقامت حان الرحیل، فریاد بروید سر داده شد، کوچ کنید، باید خداحافظی کنی، فود الاحبابا. بعد فرمود باور نمی کنی؟ برو قبرستان. ان الذين لقيتهم وصحبتهم، همه اینایی که ملاقات کردی، همراهشون بودی، رفیق بودی، دوست بودی، ببین سارو جمیعا فی القبور ترابا، همه اینها در خاک، در قبر تبدیل به خاک شده. این ارتباط امام حسن که شهق شهقتن یقشا علیه ارتباطش با خدا، ارتباطش با مردم. من خیلی داستان تاریخ تو ذهنم، وقتم نیست بگم، بعضیاش هم شنیدید، اما ببینید چقدر ارتباطش با مردم صمیمی است. من یه داستان میگم، گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. تو مسجد الحرام اعتکاف کرده بود، اعتکاف میتونه دادم نمیتونه مسجد بیرون بره. اعتکاف خیلی ثواب داره، خیلی ارزش داره، کفاره گناهان. اعتکاف آدم روزه است، دعا میخونه، غالبا کسی هم کار داشته میاد دم در مسجد، پیغام چیزی غذای میاره. اعتکاف یک سنت اسلامی است که الحمدلله این چند ساله احیا شد. در حال اعتکاف بود، در حال طواف بود، کسی آمد یا ابن رسول الله گرفتارم، طلبکار تهدیدم کرده به حبس، اگه پولش ندم زندانم میکنه. حالا حبس های اون موقع کلون دریا دادگاه خود طرف حبس میکرد، حبسم میکنه، حریفش نمیشم، میشه یه پولی من بدید من قرضمو بدم؟ فرمود و رب البيت ليس عندي شيء، به صاحب این خانه قسم چیزی پیشم نیست، ندارم، داشتم کمکت میکردم. گفت آقا میشه بیاید سفارش منو به طلبکار بکنید؟ شما رو قبول داره، بالاخره فرزند پیامبرید، بیاد بهش بگید یه سال دو سال یه مدت بنده عرض بکنم، به من مهلت بده. فرمود باش. آقا بلند شد و طواف و قطع کرد. ابن عباس میگه گفتم یا ابن رسول الله معتکفید، در حال طوافید؟ فرمود میدانم قضای حاجت مؤمن برتر از اعتکاف، برای قضای حاجت مؤمن میشود از محل اعتکاف خارج شد. من دارم میرم، از یک ماه اعتکاف ارزشش بالاتر است، از شهر اعتکاف داره. این رسیدگیش بود به مردم. آمد خانه، دید غلام، یه غلامی داشت. غلام که میگیم توی روایات یه وقتی فکر نکنید ارباب و مالکی و مملوکی بوده، نه، اینا خدا میخواستن غلام باشن، خدا میخواست تو خونه ائمه باشن. طرف خراسان آمده، این مرحوم شیخ عباس تو الفصول العلیه میگه، نگاه کنید الفصول العلیه کتاب بسیار خوبی است، ایشون در اونجا بعضی از مطالب رو اگر اسمشو درست گفته باشم، علیه یا علیه یادم نیست الان، عرضم به حضور شما، ایشون در کتابی دارد که در فضایل امیرالمومنین جمع‌آوری کرده. در اونجا میگه از خراسان یه آقای اومده بود خدمت امام صادق، از این پولدارا. آقای غلامی داشت که مسئول مرکب امام بود، اسب امام رو نگه می‌داشت، استرداری می‌کرد. گفت آقا کل اموال من مال تو خراسان، باغ، خانه، این پست بده به من. این مسئولیت یعنی اینطور بود. اطراف مثل شما، من یه آقای دانشگاه بود، سمنان دانشگاه زنان، شخصیت جا افتاده ایم بود، از من خواهش کرد، گفت شما بیا سفارش کن آستان قدس، منو خادم افتخاری قرار بود. منم فکر کردم الان میگن چشم، آدم درس خونده یه باسواد. زنگ زدم اون آقا، گفت 3 سال تو نوبت داریم، استاد دانشگاه، آدم باسواد، ما به این سادگی قبول نمیکنیم. و آخر من انقدر اینور و اونور واسطه تراشیدم، توانستم ایشون رو برای تنظیم صفوف صحن گوهرشاد به این عنوان که فقط مغرب، خانوادهش رو برد اونجا مستقر شد، برای اینکه فقط مغربا خودش و خانومش بیان توی صحن گوهرشاد صفا رو منظم کنن. همین، یعنی التماس میکنه، اصرار میکنه در خادم علی ابن مسرز باشه. نظام نظام مالک و مملوکی نبوده. اینی که عرض میکنم، غلام تو خانه امام آقا وارد شد، دید پای یک گوسفندی بر ری شکسته، مجروح شده. فرمود کی این کارو انجام داده؟ چرا پای این حیوان رو مجروح کرد؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، هر کاری کردم شما عصبانی شید نشدید، این کارو انجام دادم تا شما عصبانی شید. فرمود حالا عصبانی نمیشم، کزم کار خوبی نکردی، ولی حالا هم کزم غیظ میکنم. این حسن خلق و برخورد امام با مردم و اطرافیان و خانواده و حتی بفرمایید مخالفینشون بود، که حتی مروان میگوید امام کوه حلم است، کوه بردباری است. و اما رابطه با دشمنم دیگه فرصت گذشت، شجاعت امام و برخورد امام، ببینید با دشمن در جمل چگونه تعیین جنگ و سرنوشت جنگ رو امام با اون حرکت زیباش انجام داد. امیدواریم خداوند همه ما رو مشمول شفاعتش قرار دهد و روز به روز با مکتب اون امام بیشتر آشنا بشیم. من یکی از کارهای مثبتی که تو این چند ساله اخیر درباره ائمه دیدم این موسوع نویسی است. خداوند سلامتی بده، طول عمر بده، موفقیت بده به این افرادی که این موسوعه ها رو نوشتن. بعضی ها را بعضی شخصیت های نجف نوشتن، بعضی ها را بعضی شخصیت های مشهد نوشتن، قم نوشتن. آدم مثلا راجع به واقعا بعضی از ائمه مثل امام جواد، امام کاظم، وقتی میخواد جایی صحبت کنه میماند، از بس کتاب ها تکرار و گاهی نامنظم، ولی این موسوعه ها به حمدالله خدمت خوبی است، از جمله موسوعه امام حسن علیه السلام که جمع آوری شده، کتاب هایی که بعضی از بزرگان مثل جعفر مرتضی عاملی و دیگران درباره امام حسن نوشتن، کلمات رو جمع آوری کردن، ادعیه‌اش رو جمع آوری کردن. اینا رو ببینیم و بیشتر آشنا بشیم با زندگی اون شخصیت. یه حدیث کوتاه هم اجازه بدید بخوانم که صرفا تاریخ نگفته باشیم و دیگه وقت گذشت، دعاتون کنم. در یکی از فرمایشات بلندشون آقا امام حسن میفرماین عجبون لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. حالا من فاکتور گرفتم بخشی از حدیث و همین قدش رو خوندم خدمت. فرمود من تعجب میکنم از کسی که تو قضای جسمش انقدر اهمیت میده، چرا تو قضای روحش اهمیت نمیده؟ یادم یه سالی منبر رفتم یه جایی راجع به این آیه، حالا یادم نیست اون منبر، باید به یادداشتام مراجعه کنم، ولی 5 تا نکته رو از تو این حدیث استخراج کردم برای اون مستمعین. گفتم یه نکته که از این حدیث استفاده میشه اینه، ما غذای جسممون اگر سالم نباشه نمیخوریم. آقا بگن این غذا وبا داره، یه شایعه یا اصل خبر آنفولانزای مرغی تو ترکیه آمد، گفتن 60% قیمت مرغ تو ترکیه اومد پایین.